به طور براش در نظام تصمیم گیری استفاده کرد، این یه ضرورتی در واقع براش هست که باید اتفاق بیفته. بعد از این که چنین اتفاقی رقم بخوره، ما میتونیم ادعا کنیم که این بستر فراهم شده که از این داده ها در نظام تصمیم گیری در شرکت ها استفاده بشه. خب طبعا با توجه به این که یه سری اسناد بالادستی در اغلب وزارت خونه ها و دستگاه های اجرایی کشور وجود داره، یه سری استراتژی ها، سند استراتژی ها، یه سری الزامات و امثال هم وجود داره، اغلب دستگاه ها در ابتدای سال یا در انتهای سال نسبت به تهیه برنامه عملیاتی اقدام میکنن، نقشه استراتژی دارن، همه اینها بایستی در نهایت توسط اون داده هایی که عرض کردم ارزیابی بشه و صحت سنجی بشه و این مشخص بشه که در واقع دستگاه های اجرایی کشور و شرکت های مختلف در چه مسیری در حال حرکت هستند. شاخص ها و امثال هم طراحی میشن، شاخص های پیشرو، پسرو و غیره، که همه اینها در نقش تصمیم ساز برای مدیران ارشد میتونن به کارگیری بشن و موضوع مالکیت داده، حکمرانی داده و امثال هم در یک فضای شفاف میتونه به این ترتیب شکل بگیره و سطوح دسترسی به داده ها و اطلاعات و اقلام آماری هم به این ترتیب میتونه مشخص و مدون بشه. یه سری از اطلاعاتی که عموم مردم، سرمایه گذاران، فعالین اقتصادی و غیره بایستی بهش دسترسی داشته باشن در این که بتونن تصمیمات آگاهانه تری رو بگیرن، خب اونجا شفاف میشن و یه سری موارد هم که قاعدتا طبقه بندی شدن باز میتونه اونجا در واقع به کارگیری بشه. نکته اینجاست که متاسفانه در حال حاضر چنین مکانیزمی وجود نداره و حتی دستگاهی متولی این موضوع نیستش که بین تمامی این داده ها یک پارچه سازی در واقع و یک پارچگی رو ایجاد بکنه. علارغم این که ما به هر حال مرکز آمار داریم، در یه سری موضوعات بانک مرکزی هم آمار و داده هایی داره، علی ای حال این داده ها به هیچ عنوان کافی نیست. علاوه بر اونها ما شاهد بودیم که در بازه های زمانی مختلفی که بالاخره تلاطم‌هایی در فضای اقتصادی کشور رقم خورده، از اطلاع رسانی برخی داده ها خودداری شده و این گزارشات به دست عموم مردم نرسیده. این در نهایت منجر به این میشه که فضای بخش خصوصی کشور نتونه به اون بلوغ و هوشمندی لازم دست پیدا کنه که تصمیمات آگاهانه بگیره و در نهایت منفعتش رو برای کل جامعه داشته باشه. علاوه بر بخش خصوصی عرض کردم، دستگاه های اجرایی هم با توجه به اینکه تصمیم گیری مبتنی بر داده اساسا خیلی درشون اتفاق نیفتاده، ما دچار چالش هایی هستیم. البته این که عرض میکنم صرفا یک ادعا نیست، ما چنانچه گزارشات دوره‌ای و ادواری شرکت ها مبتنی که عملکردشون رو منعکس میکنن رو نگاه کنیم، در اغلب موارد میبینیم که طیف وسیعی از داده ها که میتونسته در اون فضا به کار گرفته بشه برای منعکس کردن عملکرد و برای برنامه‌ریزی برای آینده، جاشون خالی هست و این خودش میتونه نشون دهنده این باشه که ما یک نظام یک پارچه برای تولید داده و برای بکارگیری اون متاسفانه نداریم.
بله، ممنون از شما جناب محمد رضا فلفلانی، مشاور سرمایه‌گذاری و نظام‌های مدیریتی، و تشکر می‌کنیم از فرصت گفتگویی که در اختیارمون قرار دادید. با شما خداحافظی می‌کنیم.
سلامت باشین، ارادتمندم، شب خوبی داشته باشید.
ممنون از شما. اما جناب دکتر محمد جلبا، توجه به این که به لحظات پایانی برنامه هم داریم نزدیک میشیم، می‌خوایم بپردازیم به چالش‌های حوزه داده و آمار و همینطور سیاست گذاری های حاکم بر نظام آمار و داده کشور.
من فکر میکنم در واقع نکته‌ای که آیه دکتر وصال هم اشاره کردن رو در یک روایت دیگه در حوزه داده ها روش تاکید کنیم، به عنوان شاید مهمترین عرصه نقد یا آسیبی که میشه روی اون متمرکز شد. در موضوع آمار، اهمیت انتشار یا در دسترس قرار گرفتن آمار خب بسیار بالاست، چون به هر دلیلی اگه تردیدی در یک تحلیل آماری اتفاق بیفته، اون مجموعه‌ای که این تردید رو داره میتونه به مرجع آماری مراجعه کنه، خودشون تحلیل رو مجدد انجام بده. اما اگر این داده‌ها به قدر کافی شفاف و در دسترس نباشه و یا برای دسترسی سختی کسب وجود داشته باشه، قاعدتاً استفاده یا بهره‌مندی از اون پایه‌های داده‌ای یا پایه‌های آماری سخت میشه. در لایه داده‌های الکترونیکی که امروز راجبش صحبت کردیم که به موجب ارائه خدمات به دست میاد، به جای مفهوم انتشار میتونیم از مفهوم به اشتراک گذاری استفاده بکنیم. برای این مقوله به اشتراک گذاری، همون جوری که اشاره کردن مهمان تلفنی برنامه، بحث ساختار یا استراکچر داده ها بسیار با اهمیته. موضوع در واقع کدینگ پایه بسیار با اهمیته. سالها پیش بحث هویت در این کشور خوشبختانه یک ساختار کدگذاری یک پارچه پیدا کرد، یعنی اشخاص حقیقی با کد ملی شناسایی شدند که قبل از اون همچین داده وجود نداشت. افراد با نام، نام خانوادگی، نام پدر یکتا می شدن اصطلاحاً. اشخاص حقوقی با شناسه ملی یکتا شدن. پس ما الان برای هویتمون کدینگ پایه داریم، برای موقعیت مکانیمون کدینگی تحت عنوان کد پستی رو داریم، اما این هنوز خطاهایی داره. شرکت پست در حال تلاش هست برای رفع اون. فکر میکنم 20-30% موقعیت‌های مکانی ما کد پستی ندارند و لذا مذاکره اصطلاحاً یا گفتگوی سامانه‌ها با هم در برداشت از یک مفهوم مشترک، مثلا از یک موقعیت جغرافیایی مشترک، دچار اختلال میشه. کسب و کارهای ما کدینگ دارن ولی الزاماً یک پارچه نیست. در دنیا استانداردش کدینگ IC که در داخل هم داره استفاده میشه، ولی حتما لازمه که کسب و کارها برداشت یکسانی ازشون وجود داشته باشه که نوع شغل شما با توصیف نمیتونه اتفاق بیفته با یک ساختار کدگذاری. من اینها رو به عنوان نمونه عرض میکنم که اگر برداشت های یعنی ساختار کدینگ پایه روی موجودیت های مختلفی که در فضای اقتصادی اجتماعی ما دارن فعالیت میکنن وجود نداشته باشه، اصولا امکان به اشتراک گذاری یا تلفیق اطلاعات وجود نداره. در واقع داده ها و اطلاعات به شکل خام تولید میشه، اما بهره برداریشون بسیار سخت و پیچیده است. یکی از الزامات دیگه این بحث به اشتراک گذاری و تلفیق داده ها اینه که ما بتونیم داده ها رو گمنام سازی بکنیم بابت رعایت و ملاحظه قانونی بحث محرمانگی و حریم خصوصی. در واقع نمونه موفق شما فکر میکنم در اواخر سال گذشته بود یا اوایل سال جاری، سازمان مالیاتی یه ابتکار عملی رو به خرج داد، یک به عنوان یک گام آغازین طراحی ایده اتاق امن رو انجام داد و پیاده سازیش اتفاق افتاد در یک فضای جغرافیایی مستقر در سازمان. امکان دسترسی به داده های مالیاتی با رعایت الگوی گمنام سازی، یعنی اطلاعاتی که ممکن متعلق به یک شخص حقوقی یا یک شخص حقیقی باشه، اطلاعات هویتی اون شخص حذف میشه، رکوردهای داده‌ای که از اون فرد طی سالهای مختلف وجود داره در اختیار قرار میگیره، اما با یک شناسه طراحی شده، یعنی در واقع مشخصات هویتی هست میشه، با یک شناسه یکتایی شناسه واقعی اون فرد جایگزین میشه، انسجام داده‌ای از بین نمیره، ولی بحث گمنامسازی اتفاق میفته، امکان بهره‌برداری از داده رقم میخوره و در واقع تلفیق داده‌ها امکان پذیر میشه، چه به صورت پژوهشی و تحلیلی، چه به صورت رویکردهای مکانیزه و در حجم بالا و رویکردهای تحلیلی کلان داده، امکان بهره‌برداری برای مجموعه های مختلف فراهم میشه. این ایده یعنی رعایت اصولی از جنس کدینگ پایه، معماری داده ها، بحث گمنام سازی داده و امثال هم کمک میکنه تا خلاقیت و نوآوری در تلفیق داده ها و تبدیل داده ها به اطلاعات و گزاره های مناسب سیاستی برای ایجاد راهنمایی یا مشورت یا ساختن سامانه‌های تصمیم‌یار برای سیاست‌گذاران در یک مسیر توسعه‌ای قرار بگیره و اصطلاحاً سازمان‌ها داده‌های خام و انبوه خودشون رو به موجب ارائه سرویس‌های الکترونیکی دچار حبس داده نکنن و مسئله به اشتراک گذاری داده‌ها که قوانین خوبی هم در مجلس تصویب شده، البته الزام اجراش هنوز به نظرم پایینه، و اینکه اگر ما این امکان به اشتراک گذاری رو با رعایت اختزاعاتش در کشور توسعه بدیم، شاید یکی از ضروری ترین و اولویت دارترین مساله و موانعی باشه که باید بهش بپردازیم.
بله، ممنون از شما. اما جناب دکتر وصال، شما به عنوان بحث پایانی بحث رو ببریم به سمت خلاهای نظام آماری کشور و سیاست گذاری هایی که بر اون حاکم.
بله، ببینید، من فکر میکنم یکی از مهمترین خلاهایی که وجود داره تو نظام آماری بحث استفاده از آماره. یعنی ما الان خب مرکز آمار ایران یه سابقه خیلی طولانی داره و آمارهای زیادی رو هم تو حوزه‌های مختلف داره گردآوری میکنه، توی دستگاه‌های مختلف هم آمارهای ثبتی یا غیر از اون داره تولید میشه، ولی استفاده ازش و بهره برداری ازش خیلی نظم و نسقی نداره. و این در واقع به نظرم ذیل یه پارادایمی باید دیده بشه که ما بهش میگیم سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد یا evidence based policy making.
بله.
یعنی چی؟ یعنی وقتی که شما میخوای بیای، حالا بحث برنامه‌ریزی هست، بحث طراحی سیاست هست، بحث ارزیابی سیاست هم هست و حالا مواردی از این دست، وقتی میخوای این کارا رو انجام بدی باید متکی به یه شواهدی باشه. حالا این شواهد میتونن شواهد کیفی باشن، میتونن شواهدی باشن که کشورهای دیگر رو شما مطالعه کردی، مطالعه تطبیقی انجام دادی، ولی خب یه شاهد بسیار مهم داده‌ها و آمار اطلاعات که شما باید بتونی از اونها استفاده کنی توی مرحله اول اصلا مسئلت رو بشناسی. مثلا این که ما تو بحث کشاورزی آمایش سرزمین میخوایم، خب الان اونجا مسئله دقیقاً چیه؟ کشت نامناسب مناطق مختلف مسئله ماست. این چقدر مسئله حادیه؟ آمار داره چه چیزی رو به ما میگه؟ آمار کیفیت خاک رو باید بذاریم کنار آمار کشت، ببینیم این تطبیق دارد یا ندارد. اون خاکی که مناسبه، اقلیمی که مناسبه، گندم، جو غیره، این آیا داره توش همین مسئله اتفاق میفته؟ کشت گندم و جو میشه یا نه؟ بعد میرسیم تازه به مسئلهمون، آیا مسئله الگوی کشت مسئله ما هست یا نه. خب این مسئله رو ما داریم الان جلومون، بعد میخوایم بریم به سمت طراحی یک سیاستی، یک مداخله‌ای که این مسئله رو بخوایم حل کنیم، این معضل رو بخوایم حل کنیم. خب توی اون طراحی هم باز از آمار اطلاعات باید کمک گرفت که خب دلیل این که این الگوی کشت مثلا رعایت نشده است چه بوده؟ آیا این بوده که کشاورزها اطلاعی نداشتن از اینکه محصول مناسب منطقهشون چیه یا نه عوامل دیگری دخیل هستن؟ که اینجا باز تجزیه و تحلیل آمار اطلاعات باید به ما بگه که دلیل اون مسئله و علت شکل‌گیری اون پدیده چی بوده. خب بعد اینجا حالا یه سیاستی طراحی میشه. مثلا فرض کنید اگر عدم آگاهی به عنوان دلیل اصلی شناساییشه، سیاست ترویج معرفی میشه به عنوان سیاستی که بخواد اصلاح رو رقم بزنه. اون سیاست رو من اجرا میکنم. اولا رو خود اجرای سیاست باید داده و آمار وجود داشته باشه. وزارت جهاد باید مسئول این باشد که منتشر کنه چند نفر پرسنل، چند ساعت، چقدر خدمات ارائه شده در جای مختلف، و این اطلاعات باید در دسترس عموم باشه. خب این ارائه، این اجرای این سیاست، حالا پس اگر درست اتفاق بیفته، اون وقت نتایجی رو باید در پی داشته باشه. اون نتایج رو من باید دوباره تو آمار اطلاعات بتونم ببینم و شواهد تایید کنه که این سیاست آیا موفق بوده است یا موفق نبوده است. خب این چرخه‌ای که من خدمتتون ارائه کردم و این عدم توفیق، اون وقت دوباره ما رو میبره سر نقطه اول که مسئله رو ببینیم چی بوده که توفیق داشتیم یا نداشتیم. این چرخه اصطلاحاً سیاست گذاری مبتنی بر شواهد در کشور ما اصولاً وجود ندارد.
بله.
صرفاً اون بحث توصیف و شناخت مسئله در سطح بسیار نازلی اتفاق میفته، ولی بعد فرایندهای سیاست گذاری اصلا هیچ اتکایی به این شواهد ندارن و ما هی آزموده رو دوباره میآزماییم. مثلا طرح ساخت مسکن رو یک بار اجرا میکنیم با هدف مثلا اعطای مسکن یا خانه‌دار کردن طبقات مستمند، محروم. و بعد هیچ وقت ارزیابی نمی کنیم که این ترک اجرا شد آیا این طبقات مستمند رو مسکندار کرد؟ اگر کرد با چه هزینه این کارو کرد؟ چون بالاخره شما هزینه خیلی زیادی کنی بالاخره ممکنه یه توفیقی حاصل بشه، ولی اون هزینه رو میتونستی جای دیگه هم بکنی، مسائل دیگه هم حل کنی. شما باید کم هزینه ترین راه حل اون معضل رو انجام بدی. خب الا ماشاءالله از این سیاست ها در کشور ما اجرا شده. سیاست فرد، من مثال از حوزه‌های مختلف میزنم که در واقع عمق مسئله و عمق این چالشی که وجود داره رو تبیین کنم.
تو حوزه مقدار کوتاه‌تر چون به لحظه پایان
برنامه مزید دیگه البته شنوندگانم فکر کنم دیگه میخوام دارن بخوابن شه
زنده باش.
بحث در واقع اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه و اینکه بیکاری اونها یه معضل جدی کشوره، این روشنه. از کجای معضل روشن شده؟ از طرح آمارگیری از نیروی کار کشور که مرکز آمار داره از سال 1384 انجام میده. اگه اون طرح نبود این معضل ما اصلا نمیشناخت. سولوشن‌های مختلفی ارائه شده. مثلا چی؟ راه اندازی کاریابی‌های خصوصی. آیا این موفق بوده؟ هیچ ارزیابی وجود نداره. اعطای وام خود اشتغالی. آیا این موفق بوده؟ ارزیابی نداریم. و همینطور دستگاه‌های مختلف دیگری که تو حوزه اشتغال وارد شدن و ما ارزیابی مبتنی بر شواهدی ازش نداریم. بهره برداری از این آمار در راستای افزایش رفاه مردم که رسالت اصلی این نظام آماریه وقتی حاصل میشه که ما اون نظام سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد رو بتونیم راه اندازی کنیم و جا بندازیم. من نکته آخر رو بگم خدمتتون. طبیعتاً سیاست‌گذار اینجا یه تضاد منافع داره. یعنی من سیاستگذار که مسئول یه کاریم اصلا دوست ندارم آمار شفافی از حوزه کاریم وجود داشته باشه، چون پاسخگویی میاره. اگه نظام سیاستگذاری مبتنی بر شواهدم باشه این پاسخگویی انگار منو دنبال میکنه. من یه کاری کردم دهه 40 دهه 50 الان باید پاسخگو باشم که آقا اون کار مؤثر نبودها و میشه جز رزومه بنده. درنچه باید دید که اون طراحی نظام آماری چطور میخواد باشه که این تضاد منافع کلیدی که وجود داره رو حل کنه.
بله ممنون از شما، بسیار بهره بردیم از فرمایشات هر دو بزرگوار، جناب دکتر محمد وصال عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و همینطور جناب دکتر محمد جلال کارشناس امور اقتصاد هوشمند که در استدیوی برنامه حضور پیدا کردید و همینطور تشکر میکنیم از جناب دکتر مهدی زریباف مدیر مؤسسه پژوهشی تسنیم و همینطور جناب محمد رضا فلفلانی مشاور سرمایه گذاری و نظام‌های مدیریتی که به صورت تلفنی و برخط با این عزیزان در ارتباط بودیم. امیدواریم که برنامه این هفته در مسیر اندیشه که به مناسبت اول آبان ماه و سالروز ملی آمار و برنامه ریزی اختصاص داشت به آسیب شناسی نظام آماری و داده‌کاوی کشور توجه و نظرتون رو جلب کرده باشه. ارتباط با ما رو از دست ندید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان، سامانه پیام که 301035 رادیو گفتگو و همینطور برنامه کاربردی ایران صدا در اختیارتون قرار داره. تا شنیداری دیگر، خدا یار و نگهدار.
از بخش سوم برنامه های رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم تا ساعت 6 بامداد. شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما را به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. اینک برنامه گفتگوی من با من از رادیو گفتگو.
پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان، بازتاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
شب به آخر راهش نزدیکه. من تنها در خلوت خودم نشستم و به روز رفته فکر میکنم که دوباره بازم تموم شد. یه روز دیگه، یه شب دیگه. فردا چند لحظه دیگه میرسه و امروز میشه. دلم میخواد فردا یکی دیگه باشم. یه آدم خوب. دلم میخواد بد نباشم. آدم باشم. آدم بودن واسه من، واسه مثل منا سخته. خیلی سخته. بد نباشی، بد نخوای، بد نکنی. کم نیاری، کم نذاری. خوب بودن کار یه روز و یه لحظه نیست. پاکج نذاشتن و تو صراط مستقیم گام برداشتن واسه یه ساعت و دو ساعت نمیشه. باید خوب بودن و واسه همیشه تمرین کرد و رعایت کرد. بین دو نفر که به جرمی مظنونن و متهم، بین دو نفر که یکی گناهکار و یکی بیگناه، فرق عمده تو ایمان و تو یقینه. این یقین وقتش خیلی قیمتیه. دست کمش نگیر. فرق بزرگیه. اون که گناهکاره پاش سسته، دستش میلرزه، نبضش میزنه، خون تو چهرش میدوه. اما آدم محق آرومه. یوم عادی و آزمون واسش مثل همه. مثل همه ی عمرش راه میره. خوب بودن رو نمیشه واسه یه روز و دو روز تمرین کرد و بلد شد و ازش استفاده ی ابزاری کرد. که اون وقت که خواستی صاف بری و تو غیرش خطا. نه، نمیشه، شدنی نیست. خوب بودن باید روش و منشت شه، خوی و خلقت. حتی عادتت، آره عادتت، ایدئال نیست، آرمانی نیست. از رو عادت خوب بودن فرق داره با خوب بودن به انتخاب، بی عادت. اما بین بد کردن و بد بودن و خوب بودن به عادت، به عادت خوب بودن بهتره. چون اولا دل و سیاه نمی کنه، دومون که خوبی اثر خودش رو داره، تأثیر میذاره. حتی اگه به عادت باشه و دور از بصیرت و تعقل. تأثیر اصل رو نداره، ولی بی تأثیر نیست. عطار تعریف میکنه شیخ فریدالدین عطار نیشابوری، شاعر نامی قرن ششم. همون که تو حمله مغول تو نیشابور بود، شیش هفته ای کتاب معروف داره که مشخصاً به طبع و قلم خودشه. مثل منطق و طیر، تذکرت الاولیا، مصیبت‌نامه و شاید بیش از 30-40 اثر که بهش نسبت داده شده. قرعز عطار میگه تو مصیبت‌نامه، میگه عیسی علیه السلام از راهی میگذشت. دید مارگیری سر سوراخی نشسته و داره سعی میکنه ماری رو از سوراخ بیرون بکشه و تو سبد بندازش. مار چشمش که به پیغمبر خدا افتاد، اشارتی به او کرد که میبینی کار دنیا رو؟ مرد 30 ساله میخواد ورد بخونه و افسون کنه تا منو از لونم بیرون بکشه و اسیرم کنه. من 300 ساله تو دنیام. همه فنهای او و امثال او رو میشناسم. خیلی هم خوب میشناسم. اراده کنم به یه نیش زهرالود کارش رو میسازم. عیسی علیه السلام سر فرو انداخت و گذشت. رفت و چون برگشت، مارگیر مشغول جمع کردن وسایلش بود. عیسی پیش رفت. پرسید ازش کار چی شد؟ ما رو چه کردی؟ گفت گرفتمش. تو سبده. عیسی تبسمی کرد، در سبد رو برداشت و خطاب به مار فرمود چی شد با اون همه باد و بروتی که تو دماغ داشتی؟ چرا اینجایی؟ مار نگاش کرد گفت میتونستم بزنمش. میتونستم نیشش بزنم، اما مسخ شدم، مفتون شدم، حیرون شدم، گیج شدم، نفهمیدم. وقتی میخواست منو بیرون بکشه زیر لب نام خدا رو میبرد. مدام ذکر میگفت و من خوش خوش اسیر ذکرش، اسیر نام خدا شدم. نام حق خوش خوش مرا در دام برد. ذکر نام حق حتی اگه از روی عادت باشه بازم تأثیر خودشو داره. مگه میشه نام او بی اثر باشه، بی تأثیر باشه؟ میگن روز قیامت مرده از جا بر میخیزه، گناهکاره. نامه اعمالشو به دستش میدن. بگیر ببین که بودی، چه کردی. پرونده اعمالش رو به دست میگیره، میخواد بخونه، بازش کنه. تمام عمرش عادت شده بود براش اول هر کار بسم الله گفتن. نامه رو به دست میگیره، قبل باز کردن نام خدا رو میبره، بسم الله. به همون عادت دنیا رحمت حق به خروش میاد، موج میزنه دریای کرمش، رنگ سیاهی رو از اون سیاهه میبره به یه ذکر حتی از سر عادت. نامش اثر میکنه، تأثیر میذاره. در مخاطبت یه جور و در نفس و نفست یه جور دیگه. خوب اونه که آدم با بصیرت، با خرد، با تعقل انجام بده. خوب اونه که همیشه باشه، همیشه با فکر و تفکر صورت بگیره. با این همه به کار خوب عادت کردن و خوب رو حتی از سر عادت انجام دادن بهتر از انجام ندادنه، که نفس آدم رها نمیشه و ادب نمیآموزه و مقید میشه به انجام خوبی، به رفتار سلامت. چون در غیر این صورت آدم خیلی زود، خیلی زودتر از اون که فکرشو بکنی با بد اخت میگیره، خو میگیره و میشه عادتش. خیال میکنی این همه غیبت که در کلام یومیه من میچرخه و بیرون میاد یا حتی این حجم دروغ واسه چیه؟ که خیلی از اینها تنها لغلغه زبونم بوده وقتی یه دور هم نشینی ساده با چند تا دوست و همسایه، چند تا فامیل به خاطر هیچی، محض یه خط تبسم، یه جرعه خنده و حالا شده عادتم که تا میشینم شروع میکنم به غیبت کردن. نمیارزه، واقعا نمیارزه. شما که دلتون خوبه، رو زبونتون سنگینی غیبت و تو سینتون سیاهی معصیت نشسته، شما که خندتون ثوابه و با حساب کتابه، صدقه همه خوبحالیاتون نیمه شبی وقت نماز، وقت راز و نیاز، واسه من و همه مثل منها دعا کنید.